ده شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. آخرین ساعت روز شنبه 14 اردیبهشت 1392 خورشیدی رو میگذرونیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده برنامه، علیرضا کرمانی، نادر صدیقی، محمد زرقامی و آرش حسنیا در بخش تهیه گزارش‌ها، امیر در بخش فنی و مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر، مجله شبانگاهی امشب رو همراه با خبر و گزارش‌های گوناگون تقدیمتون می‌کنیم. مثل همیشه پیش از آن که به گزارش ها بپردازیم به سراغ خبرها میریم. بدین منظور امشب با مهتاب وحیدی راد همراه هستیم که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داره. با سلام به شما مهتاب.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به سوریه را تایید کرد. او به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است هدف این حمله که صبح روز جمعه در خاک سوریه صورت گرفته محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین در این کشور بوده است. به گزارش‌های خبرگزاری آسوسییتد پرس قرار بود این محموله موشک کی تحویل حزب الله لبنان شود. در خبری دیگر، خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی در روستاهای سنی نشین اطراف بندر بانیاس در سوریه گزارش دادند که صدها تن از ساکنان این روستاها به دلیل ترس از قتل عام در حال فرار از خانه‌هایشان هستند. ائتلاف ملی سوریه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای دولتی ساکنان یک روستای سنی نشین در حومه بندر بانیاس در شمال غربی سوریه را قتل عام کردند. فعالان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری ها گفتند تاکنون جسد 62 تن از ساکنان این مناطق را شناسایی کردند که 14 نفرشان کودک بودند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بازداشت دو تبعی جمهوری آذربایجان را تایید کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اتهام این افراد را تلاش برای برقراری برخی ارتباطات غیر معمول عنوان کرده است. این دو تبعی جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شدند. علی مطهری و احمد توکلی دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 انتقاد کردند. این دو نماینده مجلس سخنان حیدر مصلحی را به دور از شأن و مقام وزیر اطلاعات توصیف کردند. آقای مصلحی روز پنجشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام او را به دست داشتن در حوادث سال 88 متهم کرده بود. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز شنبه گفت طرح افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای رحمانی بررسی این طرح را در راستای تأمین نیازهای اساسی کارگران بر اساس نرخ تورم عنوان کرده است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اعتراض و شکایت کارگران را به ضرر منافع کشور دانسته است. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت شاخص کیفیت زندگی در ایران به رتبه 150 تنزل پیدا کرده است. به نوشته روزنامه بهار این نماینده مجلس میگوید کیفیت زندگی مردم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از رتبه 88 در سال 2005 به رتبه 150 در سال 2010 میلادی کاهش پیدا کرده است. و تعداد کشته شدگان در حادثه ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش به 550 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این ساختمان که محل فعالیت 5 کارخانه تولید پوشاک برای شرکت‌های غربی بود، بیش از 3000 نفر مشغول به کار بودند که حدود 2400 تن از آنان نجات پیدا کردند. اتحادیه اروپا خواستار بهبود شرایط کاری در کارخانه‌های تولید پوشاک در بنگلادش شده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. اینک به اتفاق نگاهی به فهرست دیگر مطالب مجله شبانگاهی میندازیم. نخستین شماره از سلسله گزارش‌های ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران رو در مجله شبانگاهی امشب خواهیم شنید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی دیپلمات ایرانی که 2 ماه پیش بازداشت شد ابراز امیدواری کرد. مصاحبه خواهیم شنید در این باره با یک دیپلمات پیشین ایرانی. چرا این روزها سگ‌ها را در تهران توقیف می‌کنند، جمع‌آوری می‌کنند یا توقیف می‌کنند؟ به هر حال نظر رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران را می‌شنوید. شماره دیگری از سلسله برنامه‌های ملاقات را خواهیم داشت. امشب در برنامه ملاقات آرش حسنیا درباره محمد امین آگوشی که به اتهام ارتباط با اقلیم کردستان در بازداشت است خواهد گفت. البته مطالب دیگری هم در مجله شبانگاهی در انتظار شماست. همانطور که مطلع هستید، از امروز تا روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر روز گزارش‌های ویژه‌ای در برگیرنده رویدادهای مربوط به انتخابات خواهیم داشت. پرونده خبرهای انتخاباتی. امروز نخستین شماره از این سری گزارش‌ها رو می‌شنوید، گزارشی از علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
هرچه به زمان ثبت نام نامزدها نزدیکتر می شویم، صحبتها و خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم بیشتر به گوش می رسد. هم درباره نامزد شدن یا نشدنشان و هم واکنش های موافقان و مخالفان. روز اول هفته، ضمن این که هنوز درباره تصمیم محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات کمتر سخنی شنیده شد، اما برعکس خبرها حاکی از آن بود که احتمال به صحنه آمدن رئیس دولت سازندگی بیشتر شده. روزنامه آرمان از قول صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی می نویسد نامزدی آقای هاشمی قطعی است. صادق زیباکلام افزوده اگر آقای هاشمی کوچکترین امیدی می داشت که خود اصولگرایان می توانند مشکلات کشور را بعد از 8 سال سامان بدهند یقینا نمی آمد. اما صحبت‌های چند روز پیش حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، که از نقش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در آنچه فتنه 88 خوانده می‌شود سخن گفته بود، واکنش‌های جدی را حتی در میان اصولگرایان برانگیخته. به گزارش ایسنا، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزیر اطلاعات گفته ما بر آقای خاتمی منت گذاشته ایم که او را حصر خانگی نکرده ایم، اضافه می کند شما راجع به 2 نفر دیگر هم کار اشتباهی کرده اید که بدون محاکمه آنها را در حصر خانگی قرار داده و از حقوق اجتماعیشان محروم کرده اید. علی مطهری در گفتگوی دیگر با روزنامه شرق به خاتمی و هاشمی توصیه کرده به صحنه بیایند. اما در همین باره احمد توکلی، دیگر نماینده تهران در مجلس، هم به خبرگزاری مهر گفته سخنان حیدر مصلحی در شأن وزیر اطلاعات نبود. وزیر محترم مسائل سیاسی را به سیاستمداران واگذار کند. اما حرف آخر درباره اکبر هاشمی رفسنجانی را بشنویم از زبان محمد هاشمی، برادر و رئیس دفتر او. به گزارش خبر آنلاین، محمد هاشمی گفته نه تنها آیت الله هاشمی که حتی اصلاح طلبان هم قصد عدم شرکت در انتخابات را ندارند. حالا که صحبت از برادر اکبر هاشمی رفسنجانی به میان آمد، به صحبت‌های برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه‌ای هم بپردازیم. آیت الله محمد خامنه ای که سالهاست کمتر موضع گیری سیاسی از او به چشم آمده، در گفتگو با خبرگزاری فارس که روز شنبه منتشر شد به صحنه آمدن آقای هاشمی رفسنجانی را به توطئه نسبت داده و گفته سناریوی جدیدی در راه است. طراحان و اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آنها سعی می‌کنند شخصی را مطرح کنند که امکان بیشتری برای شرکت و گردآوری رأی داشته باشد و آنطور که به گفته او از شواهد برمی‌آید احتمالاً آقای هاشمی بهترین فرد برای این برنامه است. محمد خامنه ای اضافه کرده فرقی هم نمی‌کند که آقای هاشمی از عمق این توطئه آگاه باشد یا نباشد. اما خبرها از اصولگرایان این که از نامزدهای پرشمار این جناح هنوز کسی کنار نرفته که هیچ، کامران دانشجو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد گفته اگر هاشمی رفسنجانی به صحنه بیاید او هم ثبت نام میکند، چون فکر میکند بسیاری از نامزدهای دیگر با آمدن هاشمی کنار بکشند و تا آخر نایستند. از جناح دولت هم خبر این که به گزارش خبرگزاری مهر، حامیان اسفندیار رحیم مشایی گفتند چنانچه او در این دوره رد صلاحیت شود، آنان در برابر قانون نخواهند ایستاد و سعی می کنند 4 سال بعد به صحنه رقابت بازگردند.
همونطور که گفتیم نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های مربوط به انتخابات بود به نام از امروز تا انتخابات، که همونطوری که از اسمش پیداست هر روز درباره رخدادهای مربوط به انتخابات تهیه میشه و اغلب اوقات توسط علیرضا کرمانی مثل امروز. در اینجا بشنویم شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که با فرستادن پیام درباره مسائل مربوط به انتخابات اظهار نظر کردید.
می‌خواستم بگم که این آقای رفسنجانی یه زمانی همه کاره این مملکت بود. آقای محمد خامنه‌ای کجا بوده و چه کاره بوده که الان میگه ایشون آمریکاییه؟
آقای محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی رو عامل آمریکا معرفی میکنن که نباید در انتخابات شرکت کنن. مقصود ایشان اینه که کاندیداهای ریاست جمهوری باید عامل چین و روسیه باشن که از دوستان صمیمی جمهوری اسلامی هستن و اعتقادات مذهبی خیلی شدیدی دارن.
رسانه‌ها و مردم ایران ساده هستن که میگن برادر آقای خامنه ای میگه رفسنجانی نقشه های آمریکا رو پیاده میکنه، پس چرا در بهترین و موقعیت در ایران داره کار میکنه؟ آقای رفسنجانی بالاترین کمک ها رو به خاندان آقای خامنه ای کرده و زیر دین آقای رفسنجانی هستند.
شاهزاده رضا پهلوی و دوستان همکارش بهتر بود اون موقعی که پدرشون در رأس کار بودن به انتخابات آزاد فکر میکردن و اون حکومت دیکتاتوری رو ایجاد نمیکردن و بهتره دخالت به سیاست نکنن چون این کاره نیستن.
ممکنه به اون آقایی که میگه آقای رضا پهلوی این کاره نیستش رو بهش بگین اگه ایشون این کاره است 33 سال نشسته و هیچ کاری نمیکنه تشریف بیارن و جای آقای رضا پهلوی رو بگیرن.
هموطنان عزیز پای صندوق رأی نرید، دارن باز کلک براتون درست میکنن، به این نظام رأی ندین، نرین پای صندوق.
خب میتونید برای اظهار نظر همچنین روی وبسایت رادیو فردا برید و در پایان گزارش هایی که میخونید نظر خودتون رو مطرح کنید. همچنین روی فیسبوک رادیو فردا هم مکانی است برای اظهار نظر از طریق نوشتاری. ادامه گزارش ها از رادیو فردا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که امیدوار است باقر اسدی، دیپلماتی که از بیش از 2 ماه پیش در ایران بازداشت شده، به زودی آزاد بشه. آقای صالحی ظاهرا از علت بازداشت این دیپلمات ایرانی اظهار بی اطلاعی کرده، اما پیشتر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دستگیری این دیپلمات 61 ساله ایرانی رو تایید کرده و این رویداد رو یک سوء تفاهم خوانده و ضمناً گفته بود که انشاءالله آقای اسدی آزاد خواهد شد. همکار ما نادر صدیقی در همین زمینه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چه ملاحظاتی ممکنه موجب چنین اقدامی بشه. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین:
چند تا ملاحظه در اینجا وجود داره. یکی این که آقای باقر اسدی از دیپلمات‌های بسیار ارشد و سفرای نامدار و محترم وزارت خارجه بوده و دستگیری همچین فردی پس از پایان مراجعت جدا شبهه برانگیزه و این تردید رو برای بسیاری از دیپلمات‌های دیگه ای که گرایش سبز و گرایش اصلاح طلبانه دارن رو به وجود میاره که اونها هم مبادا به همچین خطری مواجه بشن به اندک اتهامی. نکته دوم این که اگر نبود خبری که در یک خبرگزاری رویتر، یک خبرگزاری خارجی به نقل از یک منبعی که نخواست بود اسمش رو درج کنه بیرون آمده بود که چنین شخصی دستگیر شده، امروز هیچ احدی از یه همچه حادثه بزرگی که یک دیپلمات ارشد دستگیر بشود بیخبر بود.
آقای علیزاده، با توجه به شناخت شما از سیستم حاکم در جمهوری اسلامی، دستگیری ایشون رو به چه دلایلی میشه پیوند زد؟ با توجه به اینکه ایشون از پیش از نوروز دستگیر شده و تا به حال خبری رسمی در این زمینه منتشر نشده مگر اظهار امیدواری آقای صالحی برای آزادی آقای اسدی.
قدر مسلم اتهام ایشون اتهام امنیتی است. اگر اتهام ایشون یک اتهام اخلاقی بود که از شأن ایشون واقعا به دور هست، نه تنها باش برخورد نمی کردن، نهایتا می شون مثل اون دیپلماتی که در برزیل اون رفتار توهین‌آمیز رو کردش و کودک آزاری در استخ کرده بود، تازه همین وزارت خارجه گفت نه ایشون کاری نکرد، تفاوت فرهنگی بین ما و برزیلیا بوده، ایشون قصدی نداشته، دفاع ازش کردن. هرگز این نظام مقدس حاضر نیستش که به خاطر مسائل اخلاقی و چه توبیخ بکنه، الا اینکه مسئله اگر امنیتی باشه، شما حتی اگر از رزمندگان دوران جبهه باشید، حتی اگر هاشمی رفسنجانی باشید، خاتمه همه لکه‌دار خواهند شد. مسلما مسئله ایشون هم از همین قبیل هستش و با توجه به طیف فکری که ایشون داره بسیار فرد آگاه و روشن از دنیای امروز هست و اوضاع وخیمی که بر کشور چنبره زده و هر آن میتوانه کشور رو به مرحله متلاشی شدن برسونه، مسلماً چنین سفرهای دلسوزی در حد خودشون صحبت‌ها و اظهار نظراتی کردن که مسئله امنیتی برایشون تلقی شده و با ایشون این برخورد کردن.
آیا به دلایل امنیتی میشه در ایران کسی رو بدون وارد کردن اتهام قانونی به مدت زیادی بازداشت کرد و افکار عمومی رو از این امر آگاه نکرد؟
از اظهارات آقای صالحی و نوع ادبیاتی که به کار برده این هستش که حتی دسترسی وزیر خارجه هم به ایشون محدود هست. اما اینکه بنابر قوانین داخلی حتی ایران اصل بر براءت هر فردی است مگر اینکه در دادگاه صالحی جرم او تایید شده باشه، خب این اصل کجا مراعات شده؟ مگه الان در مورد آقای میرحسین یا کروبی و هزاران در بند دیگری که حالا برای ما ناآشنا هستند، مگه این اصل مسلم مراعات شده؟ اصلا مگر ما حبس خانگی در هیچ کجا از قوانین داخلی ایران، قوانین مدنی، قانون اساسی داریم که در خانه کسی رو محبوس کنن و ازش هم پول هم بگیرن که همون که از آقای کروبی میگیرن؟ من گمان میکنم که ایشون رو چنان تحت فشار قرار بدن که از ایشون یک مصاحبه ساختگی در بیارن، چه بسا ایشون مجبور به اعترافاتی بشه که با کجا و کجا ارتباط داشته. مثلا فرض کنید که اعترافاتی که دامن آقای هاشمی رفسنجانی رو بگیره، با توجه به اینکه صحبت آمدن ایشون به میدان انتخابات هم هست، یا آقای خاتمی رو لکه داد بکنن و از اینجور اعترافات. لذا اگر در این بستر نگاه کنیم، از قرار نیستش قانون مدنی مراعات بشه، قرار نیست وزیر خارجه مطلع باشه، قرار نیست دسترسی به حقوق خودش داشته باشه. همه چی معنا پیدا بکنه در بستر قانون شکنی جمهوری اسلامی.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، به پرسش‌های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روزنامه بهار چاپ تهران می‌نویسه که سگ‌های پایتخت که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جمع‌آوری شدند، سر از کهریزک درآوردند. نیروی انتظامی تهران بزرگ در چارچوب اجرای طرح معروف به امنیت اجتماعی این سگ‌ها رو جمع‌آوری کرده، در حقیقت توقیف کرده. پیش از این پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران، با نگارش نامه‌های پیاپی به مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، نسبت به پیامدهای اجرای این طرح هشدار داده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین راستا با پیام محبی گفتگو کرده و نخست از او درباره وضعیت کنونی حیوانات جمع‌آوری شده پرسیده. پیام محبی:
راه هم یه سری حیوان ها توی تهران دستگیر میکنن، با گونی و وسایل دیگه اینا رو جمع میکنن، بیشتر گونی، و اینا میبرن. دو سری دفعه ملک خبر نداشتن اینا رو کجا میبرن. به مرور توسط بچه های نیروی انتظامی بالاخره دلشون سوخته برای صاحباشون، بهشون گفتن کجا، فهمیدن اینا یه جایی هم تو کهریزک، یه جایی ظاهرن کانتینر مانند اینا میریزن توش. در هر جای یه کلونی بزرگی از موجود زنده باشه، اگه بهداشتش رعایت نشه، سریعا مستعد حمله عوامل بیماریزا میشه. کمان که سالهای پیش هم پیونایی بودن که از بازداشته در می اومدن که مشکلاتی برشون پیش اومده بود که واقعا اینا بیماری مشترک بودن، بیماری قارچی اینا که توشون دیده می شد مشترک بود، وقتی می تونست پرسنل نیروی انتظامی هم آلوده کنه.
آقای دکتر مایبی، بر اساس گزارش هایی هم که منتشر شده، گویا نوع برخوردی هم که صورت می گیره با این حیوانات، برخورد به گفته صاحبان سگ ها خشن بوده.
خب قطعا برخورد خشنه، برای اینکه اون حیوان خونگی که به زبون دیگران گوش نمیکنه، اون صاحبش رو میشناسه. اگه قرار باز کسی دیگه بره، قطعا باید با زور بره. و این باید یه مقدار دورش هنده به نظر من نیروی انتظامیه. این رفتار این نیروی انتظامیه ما بیان درگیر مسئله بکنیم که سگای بیازار رو بگیرن جمع کنن و بعد یه بار روانی تو جامعه ایجاد میکنه و واقعا ناز خانوادهشون اینا پشت نکنن و آزادش نکنن که نمیشینن.
اینا سگ ها از نژادای خاصی رو مد نظر قرار میدن یا هر سگی امکان داره که توقیف بشه از سوی نیروی انتظامی؟
نقای صدرآبادان گفته بودن که اینا میان خودنمایی کنن. واقعا نمیشه معیار گذاشت که کی داره خودنمایی میکنه کی نمیکنه. ظاهرا همه رو میگیرن، هر کی ببینن میگیرن و این حیوان حد حیات داره. در هر صورت حتی اگه بگیم آقا سگ داشتن جرمه و سگ آوردن بیرون جرم، هرچند که نیست تو قوانین این مسئله تعریف نشده، ولی سگ گناهی نکرده که داره بازداشت میشه.
با توجه به اینکه شما الان اشاره کردید که از نظر قانونی هم محملی برای توقیف سگ‌ها وجود نداره، نیروی انتظامی بر اساس چه قانونی، چه دستورالعملی داره این طرح رو پیش میبره؟ چون چند سال پیش هم در مجلس بحثی در گرفت اما به نتیجه‌ای نرسید.
بله خب ببینید، وقتی تو مجلس این بحث مطرح شد، دقیقاً بهشون ثابت می‌کرد که ما راجع به مسئله قانون نداریم دیگه. واقعا اینی که نیروی انتظامی با چه قانونی داره این کار می‌کنه، بعد از نیروی انتظامی بپرسیم. ولی در هر صورت هر قانونی هم باشه، سگ توش مقصر نیست.
شما بازدیدی هم از این مکانی که سگ‌های توقیف شده در اون نگهداری میشن داشتید؟
نه متاسفانه، من تو نامه‌ام چند نوشته بودم که ما حاضرین یه رایگان یه همچین سرویسی بدیم، ولی پاسخ نگرفتیم.
با توجه به اینکه یک صحبت‌هایی هم بوده در میون افرادی که مراجعه کردن برای اینکه سگ توقیف شده خودشون رو از وضعیتش اطلاع حاصل کنن، که به اونها گفته شده که این سگ‌ها امکان داره که معدوم بشن، آیا در این خصوص اقدامی قصد دارین که صورت بدیم؟
من دو سه سال پیش با فرمانده‌های اداره امداد صحبت کردم، همون یگانی که اینا داره بازداشت می‌کنه، و اونا ضمن به من این اشاره رو کردن که این مشکل رو دارن. به هر حال وقتی که اینا یه سری سگ دارن بازداشت می‌کنن، یک سری از صاحباشون دنبالشون میرن و یک سری از صاحباشون از ترس درد سرهای بعدی ممکنه نرن دنبالشون، و از قضا اینایی که نمیرن شاید بیشتر همون کسایی هن که سگو برای موارد خارج از اون قرص دارن استفاده میکنن ازش. خود این میشه یه مدل. ما الان تو بیمارستان خودمون وقتی میخوایم سگو بستری کنیم، از مالکش کارت شناسایی معتبر میخوایم و نگه میداریم پیشمون که بیاد دنبال این حیوان. ما خودمون این مدل رو داریم که بعد نمیان دنبال این حیوان بعد از اینکه بستریش میکنن. و برای من جالبه که انتظامی داره این سگا رو بازداشت میکنه و من مطمئنم یک سری سگ آخرش میونه رو دستشون که هیچ کس دنبالشون نمیاد و با این سگا میخوان چیکار کنن. دوباره این مسئله که ذهن من رو درگیر کرده و ذهن دوستای حیوانات رو. به هر حال حیوانی که سالم داره زندگی میکنه، اگه به خاطر رفتار اشتباه ما دچار مشکل میشه، ما نمیتونیم حق حیات رو ازش بگیریم. این نه عرفیه نه شرعیه.
چرا و چگونه سگ‌ها در تهران توقیف و جمع‌آوری می‌شوند؟ پیام محبی رئیس بیمارستان دامپزشکی ایران به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزن.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
برنامه جدیدی از وحید پوراستاد که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید، برنامه درباره 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. در اینجا نوبت به شنیدن شماره دیگری از سلسله برنامه‌های ملاقات رسیده. امشب آرش حسنیا درباره محمد امین آگوشی برای ما خواهد گفت که به اتهام ارتباط با اقلیم کردستان بازداشت شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
معلم بازنشسته اهل پیرانشهر است. او خود در نامه‌ای که در خرداد ماه سال 91 به احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران نوشته، تصریح کرده که اتهامش ارتباط با اقلیم کردستان عراق بوده است. محمد امین آگوشی در فروردین ماه سال 86 توسط حفاظت اطلاعات سپاه آذربایجان غربی بازداشت شد و به نوشته او همان روز به ارومیه و بازداشتگاه 81 رمضان منتقل شد. مورد آزار و اذیت و بی‌احترامی قرار گرفت و بازجویی‌های طولانی را تجربه کرد. پس از مدتی تحمل بازجویی و شرایط بازداشت با سپردن قرار وثیقه 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما آقای آگوشی در اردیبهشت ماه سال 88 به شعبه دوم دادگاه نظامی ارومیه احضار شد. حضور او در دادگاه با لغو قرار وثیقه و بازداشتش همراه شد. دادستان دادسرای نظامی خواستار اشد مجازات برای این معلم بازنشسته شد. او در این دادگاه که به ریاست قاضی غفاری برگزار شد به اعدام محکوم شد. اما حکم اعدام آقای آگوشی در دادگاه تجدید نظر استان شکست و به 10 سال حبس در تبعید به شهر زاهدان تغییر یافت. محمد امین آگوشی به دلیل ابتلایش به بیماری‌های گوناگون در همان زندان ارومیه زندانی شد و تا سال 91 در زندان این شهرستان محبوس بود و آنطور که خودش نوشته این حبس برایش ناراحتی‌های جسمی و روحی بسیاری رقم زد. این زندانی سیاسی عقیدتی در مرداد ماه سال 91 برای اجرای حکم حبس در تبعیدش به زندان شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران منتقل شد. به گفته آقای آگوشی این زندان بیش از 3000 کیلومتر دورتر از محل زندگی خانواده‌اش در شمال غربی ایران قرار دارد. به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی، او در بند 7 زندان زاهدان در میان مجرمان خطرناک و خشن با جرائم مواد مخدر نگهداری می‌شود و بدون امکانات بهداشتی و دارویی به سختی روزگار می‌گذراند. این معلم بازنشسته زندانی در شهریور ماه سال 91 در آستانه سفر بنکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد به ایران در نامه‌ای به او از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضای ملاقات کرد و تأکید کرد که یک فعال فرهنگی و مدنی بوده و جرمی مرتکب نشده است. محمد امین آگوشی در آن نامه نوشته بود در صورتی که دبیر کل سازمان ملل متحد به درخواست ملاقاتش پاسخ ندهد، برای رهایی از شرایطی که او آن را غیر انسانی و قرون وسطایی نامیده بود، اقداماتی خشن را در دستور کار قرار خواهد داد. آقای آگوشی در مهر ماه سال 91 در اعتراض به دوری مسافت زندان از محل زندگی خانواده‌اش که عملاً امکان ملاقات او و خانواده را از آنها سلب کرده و باقی ماندنش در میان مجرمان عادی اعتصاب قضا کرده است. محمد امین آگوشی بارها از مسئولان زندان تقاضای مرخصی کرده تا بتواند با همسر و 5 فرزندش دیدار کند، اما این درخواست ها با بی‌تفاوتی مسئولان زندان مواجه شده است.
به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. در مجله نیمه شب بار دیگه با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دورون دورونه نن گل محمد، حالا که دورون دورونه نن گل محمد، از بای قدر به جولونه نن گل محمد، از بای قدر به جولونه نن گل محمد، آی نن گل محمد، آی نن گل محمد، آی نن گل محمد، آی نن گل محمد. گفتم همچین مکن ننه گل محمد، صد بار گفتم همچین مکن ننه گل محمد، زلفای بوره چین چین مکن ننه گل محمد، آی ننه گل محمد، آی ننه گل محمد، آی ننه گل محمد، آی ننه گل محمد. نکردی حرف دلا ننه گل محمد، گوش نکردی حرف دلا ننه گل محمد، زلفای زیاد همچین مکن ننه گل محمد، آی ننه گل محمد، آی ننه گل محمد، آی ننه گل محمد، آی ننه گل محمد.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
اری داری گوشواره جان نقره و پوشن، اری دیشو بی آوان آدیش گی سوز پوشن، اری زوفه چی من دور یا بخیات خوان، اری گوشت کسان بر جان لطافه آوان، اری دل گرمی دلیلو نازر دمه کرمدان، اری سوز سرماگه آزیز مستان شمان، فصل و مهار یا نادر بی قرارن، ای وهار مزگانی باوان دیداری یارن، باربان جور و مهار دلی خوش بکیم، ای دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم. اروانا ودام بلانا سيرن، ليش دوبي اوان تراخانيين، فزمدو سيل جانا جانيين، فزمدو سيل جانا جانيين، والله والله ويه شني وهارن، كل بيت لنا ظهاري دارن، يرني خزلت دياري دوسن، دوسان یه گوش رو بوسن، بانوه قادری کاره مر بکه، سرماه که زمسان لدر در بکه، سرماه که زمسان لدر در بکه. اری داری لگوشواری جان نقره و بوشن، اری دیشو بی آوان آدیز گی سوز بوشن، اری زلف چی من دور یا بخیات خوان، اری گوشت کسان بر جان لطاف آوان، اری دل گرمی دلیلو نازد دمه گرمدام، اری سوز سرماگه آدیز مستان شمان، فصل و مهار یا نادر بی قرارن، ای وهار مزگانی باوان دیداری یارن، باربان جور و مهار دلی خوش بکیم، ای دل
خوشیل نو حافظ کسان بش بکه دنیا پر لبو اتر و ابیرن پروانه و دام بلان زیرن نشتو بی آوان چرا خانیین بزم دو سیل یا نیانیین بزم دو سیل یا نیانیین ولا ولا وی شنی و هارن گرفه گلنا زفاری دارن سنت دیاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوشت و بوسن بانو افادری کار مر بکه سرماه زمسان لدر در بکه سرماه زمسان لدر در بکه
بر روی خط فردا
یکی از نمونه‌های بارز رنگ پرنقش فساد در سیستم حکومتی ایران حضور افرادی در سکان‌های مختلف مدیریتی سطوح بالا و میانی کشور است که غالباً به نوعی با هم نسبت خانوادگی و قومی دارند و این اقدام بین این مدعیان اسلام و عدالت و شایسته سالاری اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد.
یا 7 سال پن دارم آرزو روز مادر به دلم مون که بخوام کادو خوب برای مادرم بگیرم قیمتا وحشتناک بالا هست.
احمدی نژاد که انحرافیه نمک خامنه‌ای خورده نمکتون قدسی تو جیبش میخواد ببره خاتمی که تدارکات چی اساطرم جز فتگرانه رفسنجانی که اصلا گردنش کلفت حرفشو نزد پس خامنه‌ای جان قربونت برم یکی از همون در 15 نفر سیاهی لشکری که واسه گرم کردن تنور دستشین کردی بگو بیاد اون یه رأی خورده بزن تو گوش مردم بره دیگه.
صدای شما صدای فرداست.
دلم دیوونه بود دیوونه
بدتر شد، هنوز زخم دلمو سر وا نکرده، هنوز زخم دلمو سر وا نکرده، به روی سینه امو زخم دگر شد، به روی سینه امو زخم دگر شد. بیا تا قبله دیگر بدانی، بیا تا قبله دیگر بدانی، که جان و گهزه دیگر نمانی. شما از سینه فریاد زمو مجنون تری کی دیده لیلی، زمو مجنون تری کی دیده لیلی، ز تو شیرین تری نادیده فرهاد، ز تو شیرین تری نادیده فرهاد. بیا تا قبله دیگر بدانی، بیا تا قبله دیگر بدانیم، که تا ناگه زگر دیگر نمانی، که تا ناگه زگر دیگر نمانی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
رهبری فرمودن همه سلایق باید بیان.
The United States of America must strive to expand the reach of freedom.
ما انفجار و کشتن آدم‌های بی‌گناه را در همه جای دنیا محکوم می‌کنیم.
Thank you.
قرونه جونم شیر بگو دوتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او هر کجا لور بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دوتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او دای دای جونم چونگر خمان بیسونم دای دای مسام مچمای دادر به دستم سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دوتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دوتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او دای دای جونم بنگل خمون میسونم ای دای دای بسام مچای دادر بدستم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Shut
پرنده اینجا چقدر قشنگ اینجا شهر پرنده اینجا با میرم شیراز شیراز استون با میرم شیراز شیراز استون میخرم دست من قیمتش گرون میخرم دست من قیمتش گرون تا تو دست نکنی و را نروی و بر نرزی و مو نبینم و از نکنم و ناز مرمری چقدر قشنگ اینجا شهر پرنگ اینجا چقدر قشنگ اینجا شهر پرنگ اینجا
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا